فرض بکنیم که بنده دوست داشتم خلبانی یاد بگیرم. یادم میاد کلاس های خلبانی بود با گلایدر و یک کاردستی هایی بهش میگفتن کاردستی، کاردستی هایی بود که با چوب درست میشد، اینها تیکه تیکه بود، میدادن که شما درستشون بکنین و یک کشای بهش میگن کشای پول، الان که دور اسکناس ها میذارن، از این کشا بود که میپیچوندیم دور این و رها میکردیم، این ملخش میچرخید و شروع به پرواز میکرد. این یه مورد بود، مورد هنر رو داشتن، مورد گریم رو داشتن، مورد فیلم برداری رو داشتن، بعد مورد نویسندگی رو داشتن. بعد بچه ها حتما باید میرفتن کتابخونه، کتابخونه داشتن همون اون ساختمون کتابخونه، حتما شما باید روزی یک ساعت میرفتی کتاب بخونی.
چه جالب، شما همه دوره ها رو شرکت میکردی؟ همه برنامه ها؟
نه من یه دوره رو شرکت کردم، خلبانی بود. بعد هنر رو جرئت نمیکردم بگم، ولی موقعی که دیدم هستش از این ور من رفتم سمت هنر.
چرا جرئت نمی‌کردی؟
اصلا چوری نبود که مثلا یه جای فلتی باشه، همه یک جا باشن، این آموزش‌ها رو دارن می‌بینن، ببینیم چادر به چادر هستش. نمی‌دونستم که در واقع اونجا این هم هستش. می‌دونستم که کارهای هنری انجام می‌شود اونجا. ولی توی از دبیرستان رفته بودیم به سمت این نوع آموزش. و موقعی که متوجه شدم دیگه این آموزش رو گذاشتمش کنار، اومدم به سمت در واقع فراگیری هنر.
شما چی شد رفتین سراغ تئاتر؟
عرض کردم از همینجا شروع شد.
خب اینجا شروع شد، اولین تئاتری که بازی کردی،
اولین
جرقش کجا
خود؟ از همینجا شروع شد، از همین کانون فکری بعد اینها شروع شد. و یک به اصطلاح تئاتری بود، مؤسسه تئاتر بود به نام آناهیتا، شروع کردم به کار کردن و در واقع آموختن در اون تئاتر. و به حضورتون عرض کنم که خیلی برام جالب بود که چیزهایی رو که کاراکتری که نیستی رو باید انجام بدی. و این دوره رو که من موقعی که دیدم،
یعنی چی نیست؟
یعنی مثلا شما یک بد جوان مثلا 15-16 ساله هستی، داری یک کاراکتری رو بازی میکنی، فرض بکن که یک کاراکتر مهندسی رو داری بازی میکنی، یک کاراکتر قهوه خونه‌چی رو بازی میکنی، یک کاراکتر راننده رو بازی میکنی که نیستی.
بعد راحت بازی میکردی؟
چون آموزشش رو دیده بودم، بعد دیگه ذهنم رو برده بودم دنبال در واقع این رو یاد گرفته بودم تو ذهنم پرورش بدم و بعد این کار رو بکنم. و خیلی جالب بود واسه من حرکت هنریم رو، همه چیز رو از تئاتر دارم. تئاتر مادر هنره. و الان هم به خاطر این که پیشنهاد میشه بهم، ولی چون واقعا فرصتش نیستش که بخوام تمرین بکنم و بخوایم اجرا بکنیم، به این خاطر نمیرم. آخرین کاری هم که پیشنهاد شده بود به من رستم و سهراب بود که دوست عزیزم آقای شکر خدا گودرزی بود به هم داده بود و رستم رو میخواست که من بازی بکنم. و بعد از این که به من گفتش چقدر زمان میبره، گفتم من نمیتونم اصلا حاضر بشم بیام مثلا یک چیز رو 3-4 ماه تمرین بکنیم و 2 ماه هم اجرا بخوایم بریم، یعنی 6 ماه عملا از زندگی میفتیم. به دلیل اینم که خب تئاتر هم هیچ درآمدی نداره.
بله.
اونایی که تئاتر کار میکنن دیگه خیلی عاشق،
خیلی عاشق، مثل همه اونهایی که تو رادیو کار میکنن و خیلی عاشق،
خیلی عاشق.
خب برگردیم به این روزها. شما دهه های 70-80 و دهه 70-80 خیلی پرکار بودین، دهه های 90 و حالا 1400 به بعد هم گزیده کار بودین، کارهای بسیار فاخری از شما دیدیم. تفاوت این دهه ها چی بود؟ در چه بود؟ یعنی ما یهو مثلا مواجهیم با تعدد آثار زیاد تو دهه های 70-80، اما دهه های 90 و 1400 انگار که گزیده کارتر شده باشید و به چیز دیگری فراتر از اون انتخابی که همه حالا اونهایی که بعد از سالها کار تئاتر و بازیگری انجام میدن در سینما، انگار که فراتر از همه اینها شما گزیده کارتر شدی.
بله، اون زمان کسب تجربه داشتم میکردم و تجربه داشتم پیدا میکردم و این برای من جالب بود که بتونم در واقع یک آدم حرفه‌ای بشم. بیشتر بعد از این که یه خورده احساس کردم که در کشور به شهرت رسیدم، فعالیت اجتماعیم رو شروع کردم و گفتم این شهرتی که در این کشور مردم به من دادن، باید برای مردم کار بکنم. و الان 28مین سال هستش که فعالیت اجتماعی خودم رو دارم که در رابطه با آزادسازی زندانیان و رسیدگی به خانواده زندانیان و خانواده های بی‌بضاعت اونها میکنم، زندانیان جرائم غیر عمد.
چه کار نیکویی. اینکه حواستون به خانواده هایی هست که با اینکه سرپرست دارن اما خب به خوبی و به راحتی نمیتونن رسیدگی بکنن به خانواده و شما دارین به ذهن رو به گونه دیگر کم میکنید.
بله، من یک دوره ای هم پیش حاج آقا جولایی مدیر عامل و رئیس ستاد دیه کل کشور دیدم و با ایشون در واقع الفبای کار رو حاج آقا جولایی به من یاد داد و خیلی ممنونم ازشون و از همینجا سلام و عرض ارادت دارم خدمت حاج آقا جولایی عزیزم. هر جا هستین انشالله پاینده و سرفراز باشین.
حاجه الفبای قشنگی، یعنی بجز بحث آزادسازی زندانیان، رسیدگی به خانواده های این عزیزان، این خانواده ها گناهی ندارن.
بله، البته عرض کنم که خود ستاد داره یک شاخه داره که رسیدگی به خانواده زندانیان میکنن. حالا هر کسی هم که بتونه در واقع فعالیتی بکنه، یک رسیدگی بکنه، اونا استقبال میکنن. کما این که من با آقای دکتر الوندی در همین ستادیه قسمت رسیدگی به خانواده زندانیان چند وقتی هم با همدیگه همکاری داشتیم و بنا به اینکه آقای دکتر بازنشسته شدن و منم کارم یه خورده بیشتر شد، کار شخصیم دیگه، نتونستم در اون ستاد فعالیت کنم، ولی فعالیت شخصی خودم رو نسبت به این خانواده ها دارم. حالا پدر گیر میفته، بچه ها و خانواده چی کار بکنم؟ شاید ما در واقع خودمون باعث شدیم اون پدر گیر بیفته.
این یعنی وطن دوستی، یعنی که هر کاری از دستت برمیاد برای وطنت، برای مردمت، برای بهتر شدن حال کشورت انجام بدیم. و من تا حالا ندیدم شما این رو جایی بیان کرده باشین. این اولین باره که در مورد این موضوع دارم میشنوم و به نظر من خوبه که ترویج بشه. خیلی وقت تو فضای مجازی ما در رابطه با میهن دوستی چیزهایی میشنویم و رفتارهایی رو میبینیم که اصلا اتفاقا ضد وطن دوستیه، ضد احترام به میهنه و وطنه. و خیلی از کارهایی که میتونه کمک بکنه به اینکه بچه ها، مردم در رفاه باشن، در آرامش حتی ذهنی باشن. نمیدونم فضای مجازی شما فعاله؟
نه خیلی.
چرا؟
من فضای مجازیم رو الان شاید نزدیک 6-7 ماهی که کلن بستم و نمیخوام داشته باشمش. فضای مجازی مثل اینستاگرام اینها در واقع برهم زننده تفکرات هر آدمی میتونه باشه و از زمانی که من احساس کردم که آدم اینستاگرام شدم و من همین که از صبح از خواب بلند میشم باید حتما چک بکنم، تا شبی که میخوام بخوابم خیلی ناراحت و نگران بودم که من به کدوم سمت دارم میرم، چرا باید اصلا من اینجوری باشم، چرا کسی دیگه برای من داره تعیین میکنه چی کار بکنم. یه کسی از هزاران کیلومتر اونورتر نشسته برای من تعیین میکنن که من چه کار بکنم.
الگوریتمی نویسته که بر اساس این الگوریتم همه در
دقیقاً بعد همه به جون همدیگه افتادن. بچه به جون پدر افتاده، بچه به جون مادر افتاده، مادر به جون بچه افتاده، دوست به جون دوست افتاده. اصلا همه با همدیگه یک جوری ارتباطات جنگی با هم پیدا کردن. اون رفعت و اون دوستی و اینها رو محبت رو نمیبینیم دیگه.
بله.
و این خیلی بده. و اینکه یه کسی از صبح تا شب توی اینستاگرام باشه فکر میکنه که مثلا من دیگه خیلی آدم فاخری هستم، من دیگه خیلی آدم آنچنانی هستم که همه چیز بلدم، همه کار میتونم بکنم، در حالی که نمیدونه که یک ماشین کوکی شده، یک ماشینی شده که براش یک چیزی تعیین میکنن که تا آخرش باید بره و میبرتش و ما داریم میبینیم
که چی میپسندن
دنبال
کننده ها همون رو.
اصلا داریم میبینیم لباس پوشی بچه های ما، لباس پوشیدنشون لباس پوشیدن دهه 70 دهه 60 نیستش، صحبتاشون صحبتای دهه 70.
حالا شما 6 ماه هم فاصله گرفتین، توی ماهای اخیر نمیدونم خبر دارین در فضای مجازی چی میگذره یا نه، اونقدر تلاش میکنه فضای اینستاگرامی که در الگوریتم یأس نگه داره مردممون رو. عجیبه اینکه حواسمون نیست که ممکنه یه عده‌ای یک قدم با افسردگی، یک قدم به زوال، به اینکه بخوان جانشون رو بگیرن فاصله دارن و خیلی ها دارن دامن میزنن به این یأس و افسردگی و فضای ذهنی عده‌ای از کشور رو دارن ملتهب میکنن. و چه خوبه که شما 6 ماه فاصله دارین از فضای اینستاگرام.
دقیقاً شما ببینین همین اتفاقی رو که الان شمردین همه اینا الان هست میفته، ولی من نه، واقعاً 7 ماهه که دور هستم و راحتم، به دلیل اینکه از زمانی که در واقع فضای مجازی اومد، اندروید اومد توی گوشی ها، دست هر کسی شد، ببینید دیگه عکاسی رفت کنار، یک عکسی اومد که رفت توی فولدر گوشی شما. ما قدیم میشستیم آلبوم ها رو نگاه میکردیم، زیبایی عکس ها بود، دوربرش اینها بود، بعد به حضورتون عرض کنم خاطراتی که با همدیگه با مادرها با پدرها با سفرها داشتیم، الان دیگه نداریم. الان دیگه روزنامه نداریم که ما بریم دکه روزنامه بخریم، چون همه چیز توی همین گوشی است. خیلی حیفه و خیلی حیفه. و ما دیگه نامه نداریم که به هم دیگه بنویسیم، انقدر نزدیک شدیم که گوشی رو ور می‌داریم، از اینجا با 3 قاره با هم دیگه میایم یک تماس تلفنی یا تصویری میذاریم با 3 قاره. ما یک زمانی بود مینوشتیم مثلا حالتون چطوره، دوستانی که مثلا در اروپا یا امریکا بودم 15 روز 20 روز طول میکشید بره برسه تا اونا جواب بدن، حالم خوبه 20 روزم طول میکشید بیاد. ولی الان شما ببینید 3 تا قاره با هم دیگه چت میکنن و این از یه جهاتی خوبه که خیلی نزدیک شدن به هم دیگه، و از یه جهاتی خیلی بده. و من احساس میکنم که در واقع رسانه های ما یه خورده کمکاری کردن، یعنی این خلأ رو باید پر میکردن و نکردن. این رو باید در واقع در سر تیتر عنوانهای کاریشون بذارن و دستور کارشون باشه، که چون اونها رو بچه های ما دارن کار میکنن، با کارتون کار میکنن. یادمون نره که من اول صحبتم این بود که ما میشستیم و تلویزیون نگاه میکردیم، کارتون نگاه میکردیم، یعنی تمام آن تفکرات و آنچرا که اونها میخواستن از طریق کارتون انجام میشد و این رو در ذهن بچه های کشورهای دیگه میکردن. شما نگاه کنیم بدمن رو یا همون مرد خفاشی رو از سال 1945 دارن در واقع توی مخ تمام بچه های دنیا میکنند، که ببینین موقعی که هر اتفاقی در کشورهای دیگه بیفته یک آدم خفاشی هست، یه بتمنی هستش که میتونه نجاتتون بده. از سال 1945 سیاه‌سفید بود اون موقع، بعدن بتمن رنگی شد. و ما چرا نکنیم؟ میدونین اونا اومدن که شما مسلما اگر تیشرتتون رو، پرچم ایران رو بزنین روی سینه‌تون راه برین، یه حس غرور بهتون میده.
بله.
پس چرا که این کار رو نکنیم؟ پس چرا اونها بتمنشون رو درست میکنن، پرچم امریکا رو میزنن رو سینه‌شون و دارن هی تبلیغ میکنن؟ ما یه خورده کم کاری کردیم.
البته ما پوریای ولی رو داریم تو تلویزیون، ساخته شده برای بچه‌ها. حتما باید در مورد رستم، گردآفرید برای دخترامون، برای پسرامون بیشتر برنامه سازی بشه، بیشتر گفته بشه. چقدر زمان زود تموم شد. 2 دقیقه به ما زمان میدی؟ من میخوام از یه خاطره
تموم شد.
من یه خاطری از شما دارم. سال 1392 ایران شهر سیستان و بلوچستان.
بله. کوله پشتی سلامت بود اگر یادتون باشه.
سفرنامه سلامت
امید. آره. سفرنامه شما میگفتیم. درست می. ما کوله پشتی میگفتیم، شما سفرنامه.
آرممون کوله پشتی بود.
آره. اومدیم به بزرگتون عرض کنم که از زاهدان و از زابل شروع کردیم که بیایم به سمت چابهار. قبل از این که من یعنی تو ایران شهر رسیدیم، شبش ما میخواستیم قبل از خواب که شام رو تدارک دیده بودم، ماهی بود به ما شب شام رو دادن خوردیم. به بزرگتون عرض کنم که بعد از اون من دیدم هی صدام میکنم، صدام گرفت داره میگیره. صبحم اجرا داشتیم، باید استیج زده بودن، خاطرتون هست
دیگه؟
آره، استیج زده بودن که در واقع صحبت بکنیم با زنده یاد ولی الله مؤمنی بودیم.
بله.
بعد دیگه من اومدم به ولی الله گفتم سلام در نمیاد، من نمیدونم چرا اینجوری شدم. گفتش بیا بریم حالا یه آب جوش بخور درست میشه اینا. رفتیم دیدم که اومدم حتی بالا رو استیج، دیدم صدام دیگه اصلا در نمیومد پایین. اومدم ولی الله جور من رو کشید و از اونجا دیگه چابهارم دیگه نتونستم صحبت کنم. من 7-8 ماه درگیر همین مسئله بودم که تا صدام یواش یواش بعد از 8 ماه برگشت، اونم با درمان کردم.
یعنی چی؟ یعنی ماهی باعث شده بود که صدای شما یعنی تارای صوتی تو ملتهب بشه؟
اصلا صدای من اصلا گرفت، اصلا تارای صوتی من اصلا حرکت نمی، اصلا من گفتم فلج شد تارای صوتی من.
و خیلی هم ترسیدی؟
نترسیدم، چون میگفتم هرچی خدا بخواد همونه و بر میگرده.
خب دیگه نمیتونستیم بازی کنی؟
نه، نگاه میکردم دیگه. خب نگاه میکردم من خودم آماده کرده بودم برای این
خیلی جالب بود. برای من سالها سوال بود و من امروز پاسخ این سوال ذهنیم رو گرفتم، این که چه اتفاقی افتاد که شما، خب حالتون خوب بود.
بله.
اما ادامه سفر رو هم با ما نبودین و همین که اونجا هم نتونستیم خیلی گفتگو داشته باشیم.
دقیقا. اتفاقا ما تا چابهار که اومدیم استیج نیومدم من. بعد از این که چابهارم که اومدم دیگه، بعد پرواز کردم اومدم تهران که رفتم بیمارستان و بستری شدیم و یه سری کارا انجام دادیم تا یه هفته بیمارستان بودم. بعدش دیگه طول کشید، تا 8 ماه طول کشید تا صدای من یواش یواش برگشت.
خدا بشه. خیلی خوشحال شدم با شما امروز گفتگو کردم. زنده باشین و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم و خیلی ممنونم از شما بیننده های خوب و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو که همراه ما بودید و شنیدین گفتگوی من زینب پور ابراهیم رو با هنرمند بسیار گرانقدرمون آقای بهمن دان. ممنون که با ما همراه بودید. دوست داریم که زین پس هم همراه ما باشید با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و حتما صندلی صفر رو بشنوید و ببینید. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صندلی صفر هم تقدیم شما شد. اما بریم به سراغ بخش ورزشی امروزمون به میزبانی امیرحسین بابازاده عزیز. آقای بابازاده سلام.
سلام به شما، سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنیمون. ان شاءالله آخر هفته خوبی داشته باشن. سعی می‌کنیم در مورد اتفاقات مختلف ورزشیمون با هم دیگه صحبت کنیم تو این فاصله ای که داریم.
ان شاءالله ساپین تو رفت و تراکتور شکایت کرد.
بله، از فدراسیون فوتبالمون باشگاه تراکتور شکایت کرد به دادگاه بین‌المللی فوتبال کس، بابت اتفاقات جام حذفی و اون که نپذیرفتن ادله این تیم رو برای حضور پیدا نکردن در قزوین به دلیل که مربیشون نمیتونست شرکت کنه، مربی خارجیشون منع حضور داشت و این رو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبالمون نپذیرفت و نهایتاً رأی به صحیح شدن بازی به سود باشگاه شمس‌آذر قزوین داد و همین مسئله به مزاق مدیران باشگاه تراکتور خوش نیامد و به دادگاه کس شکایت کرد.
تاپینتو
هم پیاده رفت کشور خودش فعلا تا البته بهش گفتن که در مورد باشگاه استقلال اگر کوچکترین صحبتی بکنه توی مبالغی که میخواد دریافت بکنه تاثیرگذار خواهد بود، به خاطر همون هیچ مصاحبه‌ای با هیچ کسی انجام نمیده.
بسیار خوب، ادامه اخبار ورزشی رو بشنوید.
خب عرض کنم حضورتون که در مورد وضعیت باشگاه استقلال خدمتون توضیح بدم که تیم بعد از جدایی آقای ساپینتو با سهراب بختیاری زاده پیشکسوت خودش که سال گذشته هم مقطع کوتاهی سرمربیگری این تیم به عهده داشت قرارداد همکاری امضا کردن، فعلا تا پایان فصل اگر خوب کار کرده باشند که این قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد برای فصل آینده. تغییرات بنیادینی رو سهراب بختیاری‌زاده در ترکیب تیم استقلال انجام داده. عرضم به حضورتون که نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا توی کادر دستیارانش تغییرات عمده‌ای به وجود اومد. همین امروز صبح مربی ترک‌تبار باشگاه استقلال آقای بیزاتی هم به تهران اومده تا رسما هدایت یا در واقع کار فنی و برنامه‌ریزی‌های تمرینی باشگاه استقلال انجام بده. از طرف دیگه هم 5 بازیکنش رو از لیست نفراتش کنار گذاشته آقای بختیاری زاده که عوفت جلالی، عارف غلامی، موسا جنپو، آرمین سهرابیان و نازون نفراتی هستن که آقای بختیاری زاده اعلام کرده به حضور اونها در باشگاه استقلال نیازی نداره و اونها در ترکیب این تیم دیگه از این پس جایگاهی نخواهند داشت. در مورد ماجرای والیبالمون چند بار ما توی همین برنامه و برنامه‌های دیگه در مورد آی پیاتسا صحبت کردیم و اینکه اگر قرار باشه دوره دوم یا دو ساله دوم مربیگریشون در ترکیب در تیم ملی والیبال کشورمون ادامه پیدا بکنه مستلزم این هست که یه سری اتفاقات بیفته و یه سری شرایط‌ها و پیش‌زمینه‌ها رعایت بشه. اجازه بدید با آقای مصطفی کارخانه صحبت کنیم، پیشکسوت ارزشمند و خوشنام والیبال کشورمون از مربیان درجه یک والیبال ایران که الان رو خط ارتباطی ما هستن. آقای کارخانه سلام، بر شما روز بخیر.
خیلی متشکر آقای بابازاده عزیزم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکارانتون.
قربون شما، خیلی متشکرم.
قبول بشه در
همچنین طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه از تخت عالی. آقای کارخانه، نکته بود که وجود داره در مورد آقای پیاتزا، در واقع صحبت در سر این بود که ایشون توی دو سال دوم مربیگریشون در تیم ملی والیبال ایران اگر حال توافق بشه بهتر بر این دیده میشد که دیگه کار باشگاهی نداشته باشه، تمرکزش رو کامل برای تیم ملی والیبال اون بذاره. ولی من دیروز دیدم که ایشون با یه باشگاه لهستانی تقریبا توافق کرده و داره میره اونجا و ظاهرا قرار نیست که تیم باشگاه، یعنی اون حالت پروازی بودن مثل اینکه همچنان رعایت داره میشه.
ببینید در صورت این هماهنگی قطعا با فدراسیون والیبال ما بوده و ایشون جز مربیای خوب دنیاست، یعنی زمانی که میاد در قالب تیم ملی والیبال ما قرار میگیره دیگه باشگاهیش دیگه سال گذشته هم همینجور بود، در سنوات گذشته هم همینجور اینهای یکی دوتا مربی با بقیه اینجوری بوده، شرایطشون اینجوری بوده. در صورت ما وقتی آقای پیاتزا رو میخوایم
بله.
یه جایی باید باش را بیاییم دیگه. پیاتزا یکی مربی جزو 10 مربی برتر دنیا،
دقیقا
یعنی اینکه ما والیبالمون رو میخوایم ببریم المپیکی کنیم، والیبالمون رو ببریم جهانی کنیم، در صورت ایشون
یعنی مربیای دیگه دنیا، مربیای سطح اول دنیا هم اگر بخوان با تیم ملی همکاری کنن حتما اون تیم باشگاهشون رو خواهند داشت.
پول بیشتری میگیرن، باشگاه نمیخواد ملی معلومی تداومی داشته باشه تا آخر عمرشون باشن. اما اون باشگاهی منبع درآمدشونه، شرایطشونه، بعدم با بازیکنهای بزرگ دنیا در ارتباطن. این چرخه هست در سطح مربیای دنیا هماره هست، توی والیبال به خصوص این موضوع هست، جای زیاد نگرانی نیست. اما در صورت ما از آقای پیاسا انتظار داریم که شرایط ما رو، ما سال گذشته آقای پیاسا ما تیم 15 16 همه جدول بودیم، اوور تا 7 تا 8 تو دو تا تورنمنت هم مسابقات جهانی هم لیگ ملت‌ها نتیجه قابل قبولی رو گرفت. دفعی هم وجود داره، کارهای زیادی رو هم مربیای گذشته ما انجام دادن، فدراسیونای گذشته ما هم انجام دادن، اما خیلی کارها مونده که آقای تقوی ریاست محترم فدراسیون والیبال وارث این، حالا یه بالاخره والیبال ما یه پیشینه ای داره.
بله بله.
از اینجا به بعد کار بسیار سخته. شما تا یه جایی خوب میریم، مثلا میگم ما میگیم ضعیف، متوسط، خوب، عالی. از ضعیف به متوسط خیلی راحت میشه اومد، از متوسط به خوبم خیلی خوب میشه اومد. اما از خوب به عالی شدن واقعا خیلی 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 سخت‌تر کار. بنابراین ما تو این مرحله گیریم الان که از خوب بخوایم بریم به عالی، تو این شرایط سخت قرار گرفتیم. تنها فدراسیون هم نمیتونه، به نظر من وزارت ورزش، ارگان‌های دیگه، کمیته ملی المپیک، همه مردم باید، همه اهالی والیبال دست دست هم بدن، با یه انسجام و با یه وحدت، با یه همدلی خوب ما بتونیم والیبال رو، گفتم میخوایم از خوب به عالی برسیم. بنابراین فقط یه ارگان نمیتونه، همه باید دست دست هم بدن تا بتونیم. شرایط کادر فنی تک تک این بازیکنای ما باید یه تفکر و یه نگرش کاملا حرفه‌ای بر والیبال ما حاکم بشه تا انشالله ما بتونیم یه جایگاه
و یه نکته، یه دغدغه شیرینی هم آقای پیاتزا داره، آقای کارخانه، این که نزدیک 53-54 تا ما بازیکن لژیونر داریم در نقاط مختلف دنیا، در لیگ‌های مختلف جهان دارن بازی میکنن. طبیعتاً تو باشگاه داخلی خودمون هم به حال یه سری بازیکن خوب و درجه یک داریم. به نوعی از بین اینها گلچین کردن 14 تا بازیکن خیلی کار سختی به نظر میرسه.
ببینید هم سخته هم آسون. ببینید وقتی شما 20 تا 30 تا 40 تا بازیکن میدن تو لیگ دنیا بازی میکنن، تو لیگای برتر دنیا بازی میکنن، میدن تجربیات رو. این دنیا یه استانداردهایی داره، والیبال یه استانداردهایی داره.
بله.
هر چی ما بتونیم خودمون رو به این بازیکنای ما، به این استانداردهای دنیا خودشون نزدیک کنن، کار مربی تیم ملی ما آسان‌تر میشه.
درست.
چه بخوایم چه نخوایم، استانداردهایی که چه تو سخت افزاری، چه تو نرم افزاری، چه تو کیفیت، چه تو کمیت، از هر نظر شما در نظر بگیری، بازیکنان ما میرن با تجربه تر برمیرن.
دقیقاً.
بازیکن ما میره کنار بهترین بازیکنان دنیا قرار میگیره، بازیکن ما رشد میکنه. بنابراین از این بابت من نگرانی ندارم. ما هر چی بازیکنامون بفرستیم برن اونجا، تجربیات بین‌المللیشون بیشتر بشه، اون موقع تو مسابقات مهم ما با یه اعتماد به نفس بالاتر، با یه خودباوری بالاتر میان برای ما میدرخشن. از این بابت من نگران نیستم. اما این که در صورت میدونم، چون باز برمیگردم به حرف قبلیم که ما خوبیم، میخوایم بریم تو جایگاه عالی، اینجا جزئیات خیلی مهمه. شما از یه جایی دیگه بری، جزئیات، اون دهم ها، اون صدم ها دیگه مهمه. ما باید بپذیریم، بازیکن های ما، کادر فنی ما باید بپذیره که ما از این مرحله میخوایم عبور کنیم. بنابراین باید ذهن آماده ای داشته باشیم، تفکر خوبی داشته باشیم، تمرکز خوبی داشته باشیم، صبور باشیم. درست میشه همه چیز. یه زرد میخوایم بریم، یه دفعه میخوایم بریم، قدیمی ها میگفتن باد آوردنم باد میبره.
کاملا.
باید مقدار صبور باشیم، مقاوم باشیم، با رویه تر باشیم، به قول باز قدیمی ها پوست کلوفتر باشیم.
دقیقا.
از اینجا به بعد کار بسیار سختی رو داریم. اما ما یه فدراسیون پرتلاشی داریم، آقای تقوی همکارانش انصافا شب و روز ندارن. من الان تو بدنه فدراسیونم، آقای تقوی 9 صبح میاد، یک بعد از 3 شب داره میاد. این نشون میده واقعا داره کار میکنه.
خدا خیرش بده.
امیدوارم که ما روز به روز والیبال ما که دل مردم
رو
امیدوارم که بتونه این اتفاق بیفته.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای کارخانه، توضیحات کردین. قربونت برم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم همه.
خیلی متشکرم.
خدا
سلامت باشید. گفتگو کردم آقای مصطفی کارخانه، مربی و پیشکسوت محترم والیبال ایران.